آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده ارجمند. ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 23 نوامبر. سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با جمع شنوندگان عزیز این برنامه سلام میگویم. این صبح در دوشنبه باران سخت میبارید و از همکارم سفرگل شنیدم که علاقه شدت باران کمتر شده است و امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید شنونده عزیز. و حالا میرویم به بخش اخبار این ساعت. نظرسنجی های در جریان انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری رومینی انجام شده حاکی است که رئیس جمهوری کنونی ترایان باسیسکو در دور اول با فرق اندک پیش صف است. نامزد حزب لیبرال دموکرات باسیسکو بنابراین نظرسنجی ها از 33 تا 34 درصد و رقیب او از حزب سوسیال دموکرات مرچیا جیوانا از 31 تا 32 فایز به دست آورده اند. دور دوم رای گیری علاکه به روز 6 دکبر تعیین شده است. صلاحیت های رئیس جمهور در رومینی اساسا رمزی است، ولی او حق پیش بری نامزد با مقام سروزیری را دارد.
ایران مشق‌های گسترده نیروهای دفاعی ضد هوایش را آغاز کرده است. هدف از این مشق‌ها تمرین شیوه‌های مدافعی تأسیسات هسته‌ای ایران است. تلویزیون ایران گفت این تمرین‌های 5 روزه تقریباً 3-1 قلمرو ایران را فرا خواهند گرفت. ژنرال احمد میغانی گفت این مشق‌ها محل استقرار کارخانه‌های هسته‌ای ایران را پوشش می‌دهند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امیرعلی حاجی‌زاده گفته است اگر هواپیماهای اسرائیل به خاک ایران حمله کنند، نیروهای دفاعی ضد هوایی ایران جنگیان اسرائیل را از بین خواهند برد.
وزیر امور خارجه قزاقستان قناعت سودابایف دیروز در پی بازگشت از سفر افغانستان گفت قزاقستان به افغانستان گندم صادرات کرده در آموزش طبیبان و استادان مکاتب و ماموران پلیس و مرزبانهای افغانستان خواهد گرفت. سودابایف گفت که قزاقستان تا 5 سال آینده به منظور آموزش متخصصان با شمول هزینه تحصیل 200 دانشجوی افغان در دانشگاه‌های قزاقستان حدود 50 میلیون دلار مصرف خواهد کرد. سودابایف در کابل در رسم معرفی نشر فارسی کتاب رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با نام راه قزاقستان نیز شرکت کرده است.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که کرزی به خاطر پیدا کردن راه صلح و آشتی با طالبان میتواند جنگیان را به لای جرگه دعوت کند. خبرگزاری رویترز از قول حامد علمی نوشته است که دولت روی دو راه فکر میکند که یک دعوت لای جرگه بدون حضور جنگیان است که راه های آشتی با طالبان را بررسی کند. راه دوم به گفته سخنگوی کرزی دعوت برخی از جنگیان به این انجمن است. رهبران طالبان اما گفتند تا زمانی در افغانستان باقی ماندن نیروهای خارجی با حامد کرزی مذاکرات نخواهند کرد.
دادگاه سابق نایب رئیس جمهور ایران محمد علی ابتهی را با جرم دست داشتن در آشوب‌های پس از انتخاباتی به 6 سال زندان محکوم کرد، ولی او تا زمان بازبینی حکمش در عوض پرداخت پول گرو آزاد شده است. خبرگزاری ایسنا نوشت که مبلغ گرو معادل تقریبا 700 هزار دلار است. ابتهی بعد از آشوب‌های پس از انتخاباتی بازداشت و به قصد برانداختن نظام عیبدار کرده شد. بعد از آنکه ابتهی توسط تلویزیون با توصیف شرایط زندان اتهامات علیهش وارد شده را اعتراف و از قصد ضعیف ساختن نظام اظهار پشیمانی کرد، بسیاری ها گمان داشتند که دادگاه در قبال او حکم سبک خواهد برآورد.
سروزیر هند منموهن سینگ دیروز سفر 4 روزه رسمیش به امریکا را آغاز کرد. قرار است که او با یک سلسله مقامات امریکایی از جمله روز سه‌شنبه با رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات کند. انتظار می‌رود سینگ از و اوباما مسائل چون وضع افغانستان و تغییر اقلیم را بررسی کنند. منموهن سینگ در عرفه سفرش گفتگوها پیرامون تبدیل دلار از مقام پول اصلی بین المللی را رد کرد. سینگ گفت فعلا پولی که جای دلار را گرفته تواند وجود ندارد.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز در چارچوب سلسله سفرش به آفریقای و آمریکای لاتینی وارد برزیل خواهد شد. قرار است احمدی نژاد از ونزوئلا و بولیویا و از گامبیا و سنگال دیدن کند. دیروز در ریو دی ژانیرو حدود 500 نفر به نشان اعتراض به سفر احمدی نژاد تشکیل تظاهرات کردند.
کنستانتین فیاکتیستف یکی از نخستین کیهانوردان شوروی در سن 83 از عالم چشم پوشید. آژانسی کیهانشناسی روسیه با نشر یک بیانیه گفت فیاکتیستف شامی شنبه در مسکو درگذشته است. فیاکتیستف همراه با دو کیهانورد دیگر سال 1964 توسط کشتی وسخود به کیهان پرواز کرده بود. این نخستین پرواز گروهی به مدار زمین بود. فیاکتیستف تنها کیهانورد شوروی است که عضو کپی اس اس حزبی حاکمی وقتی کمونیست نبود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی دوشنبه 23 نوامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند موضوع اساسی این ساعتی برنامه.
از راه برداشته شدن پوزگاه لبیجر، آخرین پوزگاه اضافی در راه طویل‌دره.
با ماه یا با مریخ، امریکا در اندیشه بازنگری برنامه پروازهای کیهانیش می باشد.
و آغاز مراسم حج در مکه در پسمنظر خبر هلاکت 4 زائر بر اثر زکام خوک. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. پاسگاه لبیجر، آخرین پاسگاه اضافی در راه طویل‌دره برداشته شد. این پاسگاه را در ماه می امسال در چارچوب عملیات ویژه‌ای که مقامات میگفتند همگی بخشی از عملیات سراسری کوکنار 2009 است گذاشته بودند. در نتیجه درگیری‌های تابستان امسال در طویل‌دره قرار معلوم میرزا زیایف ملقب به میرزا جگف، سابق فرمانده ارشد نیروهای مخالفین در این منطقه و چند از یاران او از جمله نعمت عزیزف ملقب به شیخ نعمت کشته شدند. مقامات در آن شب و روز درباره بازداشت چند جنگی خارجی نیز گزارش داده، انگشت اتهام به سوی حرکت اسلامی ازبکستان کردند که ناآرامی های اخیر طویل‌دره را به باور این مقامات از خارج رهبری میکند.
در واقع میرزا، من که در آن شب و روزی پرتحلوکه تابستان امسال به طویل‌دره سفر کرده بودم، با چشم خود می دیدم که این همه خبری درگیری ها و بازداشت ها و هلاکت ها چه آثاری از خود در ذهن مردم ساکنی آن منطقه گذاشته است. و دیده می شد که احتمال بازگشت ناآرامی های زمان جنگ شهروندی مردم طویل‌دره و صحنه های اصلی جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 را چقدر نگران کرده است. حالا اما از همکاری ما در وادی رشت محمودی شادی میشنویم که با از بین برداشته شدن پاستگاه لبیجر چی وضعی در طویل‌دره و نواحی دیگری آن وادی حکم فرماست.
حکومت تاجیکستان اخیراً پاستگاه لبیجر که در 150 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان واقع است برداشت. این پاستگاه با شروع عملیات کوکنار 2009 در منطقه رشت گذاشته شده بود. محمد الله اسدالویف، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت این نقطه نظارت پلیس در پی انجام عملیات کوکنار گرفته شد.
مدام که پیش از گذراندن این عملیات این دیدبانگاه برداشته شده است، پس با گذراندن عملیات دیدبانگاه از نو برقرار کرده شده بود و منم با انجام عملیات کوکنار 2009 در این منطقه دیدبانگاه بود از نو برداشته شده است.
در زیر پرده عملیات کوکنار 2009 در منطقه طویل‌دره، عملیات نیروهای امنیتی و مسلح تاجیکستان علیه نیروهای به اصطلاح تندرو تحت رهبری نعمت عزیزو بود. به اطلاع منابع رسمی، ضمن این عملیات 11 نفر از اعضای مسلح غیرقانونی و یک نفر سرباز حکومتی کشته گردید که در این میان 5 نفر شهروندان روسیه و قزاقستان بودند. و اما پاسگاه نظارتی در لبیجر که با عملیات کوکنار 2009 گذاشته شده بود، اکثر مصاحبان ما گفتند این دیدبانگاه در جلوگیری از عبور و مرور اشخاص سلاح بد است اهمیت مهمی داشته است، زیرا این دیدبانگاه در محل جای گرفته است که پایتخت تاجیکستان را از یک سو به بدخشان و از سوی دیگر به منطقه رشت میپیوندد. دلیر سفروف، یک ساکن ناحیه جرگتول، میگوید هرچند مناسبت نمایندگان پلیس در لبیجر با مردم خوب بود، ولی حوادث تابستان سال روان در طویل‌دره همان خاطرات تلخ جنگ شهروندی را به یاد مردم می آورد.
من خودم ناراحت حس میکردم وقتی گذشتن از همون جا، تفتیش حجات ها و ثبت همون راننده ها را وقتی پیدا میکردم با همون واگن، وقتی که اورا ثبت میکردن حجات هاشونه.
همکنون با برداشته شدن این پست، مردم نفسی تازه گرفته و از این اقدام استقبال نمودند. محمودی شادی، رادیوی آزادی، رشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یادآور میشیم که شما مجله بامدادی دوشنبه 23 نوامبر را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از موضوعهای بین‌المللی. با انجام پرواز باز 5 کشتی کیهانی دیگر، برنامه کیهانی آمریکا که طی بیش از 3 دهه ساله علامت و رمز برتری این کشور در عرصه فتح کائنات رقم زده می شود و پایان می رسد. و اما در افق دست کم در آینده نزدیک کدام برنامه جدید و همین گونه پر ادعای امریکا جهت ادامه فتح کیهان مشاهده نمی شود.
بله سفرگل، و طور معلوم ماموریت قبلی جورج بوش در سال 2005 از آغاز یک برنامه پر سر و صدا خبر داده بود که به سوی فتح بیشتری کائنات دعوت می کرد و حتی اثر گرفتن پروازهای قطع شده به ماه و شروع پرواز کشتی های کیهانی به مریخ را در نظر داشت. ولی طوری به نظر می رسد ماموریت کنونی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روی این مسئله اندیشه دارد که آیا به این برنامه پر ادعا همچنان ادامه دهد و یا به اصطلاح به زمین نزدیکتر بماند. با تفصیلات بیشتر موضوع همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک.
پس از آنکه کیهانوردان آمریکایی 21 نوامبر در فضای آزاد در طول 6 ساعت ماموریتشان را با موفقیت انجام دادند، امروز یعنی 21 نوامبر سرنشینان کشتی کیهانی اتلانتیس بار دوم با کارهای بیرون از کشتیشان آمادگی میگیرند. اتلانتیس با 6 کیهانوورد و 15 تن تجهیزات 16 نوامبر به پرواز برآمد، و این در حالی که به این نوع کشتیهای کیهانی همگی چند پرواز دیگر باقی مانده است. در دوام تقریبا 30 سال وجود برنامه پروازهای شاتل، نخستین کشتی این نو اپریل سال 1981 به فضا پرتاب شد. این کشتی ها بزرگترین دوربین کیهانی هابل را به فضا برآوردند، با ایستگاه پیشینه روسی میر پرواز و قسمت های مهمی ایستگاه نو بین المللی را حمل و نقل میکردند. برنامه کامیابی مهمی علم و انسانیت محسوب می شد، اما برای این کامیابی بهای گران پرداخته شد. منظورمان ترکیش شتل چلنجر ینوری سال 1986 هنگام پرتاب به فضا و انفجار کولومبیا فوریه سال 2003 زمانی که وای به فضای زمین ورود شده بود. در این دو فاجعه 14 کیهانوورد آمریکایی نابود گشت. برنامه شاتل بعد از بپایان رسیدن مأموریت قمری اپولو در آخرهای سالهای 60 و اول سالهای 70 عصر گذشته اساس برنامه فضانوردی آمریکا گشت، اما طبق نقشه آن هم باید سال آینده خاتمه یابد. کلی هرینگ سخنگوی آژانس فضانوردی آمریکا ناسا به رادیو آزادی گفت که حکومت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما باید انتخاب بسیار مشکل کند. پیش از همه این ارزیابی آن که بعد از شاتل چی باید کرد و این رو چطور باید اجرا نمود.
The president commissioned a group to study.
پرزیدنت برای آموزش موضوع و گام‌های بعدی ناسا گروهی ویژه را تأسیس داد. این گروه معین خواهد کرد که ناسا و کشور در کدام سمت باید حرکت کنند. آیا پیش از هم ما به ماه بر می‌گردیم؟ آیا ما از ایستگاه بین‌المللی شروع خواهیم کرد یا ما می‌خواهیم مستقیما به مریخ پرواز کنیم که آمادگی به این پرواز دست کم 20 سال را طلب خواهد کرد. در گزارش ناسا درباره پروازهای آینده که ماه اکتبر انتشار شد خلاصه می شود که سیاحت انسان به ماه و بعدن به مریخ طوری که حکومت رئیس جمهوری قبلی جورج بوش به نقشه گرفته بود با بودجه امروزه ناسا برابر به 18 میلیارد دلار اجرا نشونده است. هرینگ گفت که با نوروشنی در مسیر آینده پژوهش فضا تنها در مورد ایستگاه بین المللی فضایی اطمینان کامل وجود دارد. آخرین پرتاب شاتل به ماه سپتامبر سال 2010 ترویج شده است، و بعد از بنفقه برآمدن این کشتی ها این ایستگاه فضایی تنها از کشتی های روسی سویوز وابسته خواهد بود. وین هیل رئیس برنامه شاتل به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده زمانی که اجازه داد میان خاتمه پروازهای شاتل و آغاز پروازهای کشتی های نسل آینده 5 سال فاصله به عمل آید با اشتباه آشکار راه داد. پرتاب امتحانی مدل کشتی فضایی نسل آینده آرس 1 از جانب ناسا ماه گذشته با موفقیت انجام شد. من سخت متاسفم که ما جانشین شاتل را تا این زمان بنیاد نکردیم. پروازهای شاتل باید همگی 10 سال ادامه میکرد، و اما قریب 30 سال به دراز کشید. ما نقشه های بنیاد کشتی جانشین را داریم، اما تا آن زمانی که کشتی نو با پروازها آماده می شود و قطع پروازهای شاتل چند سال فاصله با وجود می آید. مقامداران ناسا امید دارند که ایستگاه بین المللی فضایی تا سال 2015 و حتی تا سال 2020 به فعالیتش ادامه دهد. بعد از بازنشستگی شاتل گفت هیل کشتی های فضایی بارکش اروپا و ژاپن ایستگاه را با غذا، سوخت و دیگر لوازمات تامین خواهند کرد، اما کارمندان ایستگاه مجبورند به آنجا تنها با کشتی های روسی سایوز پرواز کنند. در طول 40 سال پروازها کشتی های سایوز ثابت نمودند که آنها بهترین کشتی های فضایی هستند، اما مسکو برای هر یک کرسی در کشتیش 5 میلیون دلار می ستوند. ناسا نقشه دارد تا سال 2020 در روی ماه ایستگاهی بنیاد کند و این ایستگاه را برای پروازهای آینده به مریخ استفاده برد. اما بودجه کنونی ناسا به این امکان نمیدهد و طبق گزارش انجام تر هر سال 3 میلیارد دلار ایلوگی طلب میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
امریکا در صدد انتخاب مسیر پروازهای آینده کیهانی خود و حالا رو میاریم به مکه مکرمه که امروز در اینجا مراسم ادای حج برای چند میلیون زائر گردی آمده از کشورهای مختلف آغاز می شود. قرار است امسال حدود 3 میلیون زائر به قصد حج از عربستان سعودی زیارت کنند، از جمله از 5300 زائر از تاجیکستان که همگی به مکه و مدینه رسیدند. ولی حج امسال در پس منظر بروز بیماری زکام خوک می گذرد و با وجود اینکه واکسین زدنی زائران از این بیماری امر حتمی شده است، سیر و گشت زکام خوک در سراسر جهان مقامات سعودی را در حال نگرانی نگاه می‌دارد. همکار ما ناصر جان مامورزاده با محیط امروزه آمادگی‌ها با مراسم حج در مکه و مدینه نگاهی افکنده است و این گزارش را برای ما درآورده است.
در برابری بیش از 5000 زیارت کننده حج از تاجیکستان در مکه معظمه امسال نزدیک به 3 میلیون نفر از تمام کشورهای جهان تشریف آوردند. روز یکشنبه آخرین گروه زائران خارجی وارد میدان هوایی جده عربستان سعودی شدند و قرار است سر از روز دوشنبه راه‌های هوایی برای حجاج بسته شود. زائران به مکه رسیده به ادای رسم حج عمره شروع کردند، اما از روز چهارشنبه 25 نوامبر مراسم رسمی ادای حج در مسجد الحرام شروع می شود. با گفته اجمل تورمن، خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد که حالا در عربستان سعودی است، کلی از زائران با پیراهن با رنگ های پرچم دولتی به بر می نمایند که گواهی از کدام کشور آمدن و منسوبیت ملی آنهاست.
بله، در عربستان سعودی از طرف تمام کشورهایی که به اینجا حجاجشان برای ادای مراسم حج تشریف میارند، مکاتب ساخته شده، هتل ها ریزرو شده، خانه ها کرایه گرفته شده تا حجاج بتانند به صورت بسیار آرام و خوبش مراسم حج خدا پیش ببرند. چنان در میدان هوایی جده ترتیبات گرفته شده از طرف رهنماهای هر کشور که دوجه حجاج کشور تسلیم میشن و تحت بیرق امون کشور و جاهای مخصوصی که برای هر کشور ساخته شده حجاج دوجه جمع میشن و توسط بسها و مراکزشان انتقال میشن.
آقای تورمن می افزاید صرف نظر از خروج سراسری زکام خوکی در جهان، شمار زائران حج امسال کاهش نیافته است. به اطلاع وزارت حج سعودی، تنها از راه هوایی امسال بیش از 1,140,000 نفر به قصد ادای مراسم حج وارد این کشور شده اند. به این ترتیب پیشگویی ها در مورد احتمالیت کاهش شمار زائران به علت دامنگستری ویروس زکام خوک تصدیق نشدند. با این حال وزارت بهداشت عربستان سعودی از مرگ 4 زائر خارجی بر اثر گرفت توری به زکام خوک خبر داده است. از آن میان 2 مرد از سودان و هندوستان و 2 زن از مراکش و نیگریا. این نخستین موارد فوت زائران مبتلا به ویروس H1N1 در سال جاری بوده است. مقامات عربستان سعودی از ساکنان و مهمانان این کشور که قصد ادای حج دارند به صورت قطعی دعوت کردند که از یکی از بیمارستان های محلی واکسین ضد ویروس زکام خوک دریافت و ام کنند. وزارت بهداشت سعودی میگوید از چاره های خاصه ضد زکام خوک کار گرفت است. اما اجمل تورمن، خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد، میگوید به سبب نفوذ زیاد حاجیان دست پزشکان برای معاینه نه همه میرسیده است.
چون نفوذ بسیار زیاد است، تعداد حجاج بسیار زیاد است، نمیشه که به صورت دقیق از همه گوشه های حرم مبارک و یا نزدیک به حرم مبارک دیدن کرد تا مراکز صحی را دید. ولی ما که صحبت داشتم با آقای دکتر شفیق سمین، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان، اونا گفتن که 4 نفر از حجاج افغانی که انفلانزا H1N1 در اونا دیده شده بود ولی به صورت بسیار کمش بود، اونا تحت نظارت دکتران قرار گرفتن و فعلا وضع صحیشان خوب است و در مراسم حج شرکت دارند.
با این وجود مقامات سعودی توصیه دادند که افراد بالغ از سن 65، کودکان زیر سن 12 و زنان حامله‌دار که جسمشان بیشتر ضعف پذیر است، با هدف جلوگیری از احتمال سرایت یابیشان به زکام خوک، از ورود به مکه معظمه خودداری کنند.
آغاز اجرای فرایض حج در مکه و مدینه در پس منظر نگرانی های افزاینده مقامات سعودی از احتمال بروز زکام خوک در میان زائرین شنونده عزیز، ما شما تا این لحظه مجله بامدادی همچنین از برداشته شدن پاسگاه لویجر از راه تویلدره و هم از احتمال بازنگری برنامه پروازهای کیهانی آمریکا صحبت کردیم. در ادامه برنامه در گفتار ویژه سیمای هفته به شخصیت حامد کرزی خواهیم پرداخت که روز پنجشنبه با ادای سوگند به دوره دوم ریاست جمهوریش در افغانستان آغاز کرد. سرخط باقی گزارش های بخش دوم از این ساعت مجله بامدادی را ما بعد از یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. با ما باشید.
یاری غزل خانه بین سلسله جنبانه بین، یاری غزل خانه بین سلسله جنبانه بین، در قدم و نغمه ها رقص و دل و جامه بین، در قدم و نغمه ها رقص و دل و جامه بین، سلسله جنبانه بی یاری غزل خانه بی، سلسله جنبانه سلسله جنبانه بی، در قدم و نغمه ها رقص و دل و جامه بی، در قدم و نغمه ها رقص و دل و جامه بی، یاری غزل خانه بی سلسله جنبانه بی، یاری غزل خانه بی سلسله جنبانه بی.
نشر جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 23 نوامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارشی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعتی برنامه تقدیم میشوند.
حامد کرزی خبرسازترین چهره هفته که رفت، پرداخت به شخص رئیس جمهوری افغانستان در سیمای هفته، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
شانس خوبتر شرکت های چین در تندری که دوشنبه برای کان نقره کان منصوری کلان اعلان کرده است.
و هم نگاهی عمیق‌تر به وضع کان های طلای تاجیکستان که اکثرش بر پایه سرمایه خارجی کار میکنند.
صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید و حالا فرصت است برای معرفی ویژه گفتار سیمای هفته که هر شام جمعه و هر صبح دوشنبه در امواج رادیوی آزادی پخش میشود.
بله میرزا، رشته صحبت را اینجا از دستت بگیرم، چون شنونده عزیز حتما میداند که مسئولی تهیه سیمای هفته همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور است. این ویژه گفتار تلاش است برای چهره‌نگاری از افرادی که طی یک هفته گذشته بیشتر از همه خبرساز بودند. همین طور در هفته که رفت یک چنین چهره رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بود که روز پنجشنبه با ادای سوگند به دوری دومی رهبریش آغاز کرد. تلاش برای چهره‌نگاری از حامد کرزی در ویژه گفتاری سیمای هفته که همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت.
حامد کرزی با ادای سوگند رئیس جمهوری و با همان چپان ترکمنی و کلاه قراقلی و پیراهن و تومن پشتونی وارد دوره دومی پنج ساله رهبریش بر افغانستان شد، وارد دوره که شاید مشکل ترین دوره رئاست او به این کشور جنگ زده شود و آن هم در شرایطی که به فرق از 8 و 5 سال پیش حامد کرزی این بار آن پشتیبانی به چون و چرای متحدین غربی را در دست ندارد، بلکه حتی میتوان گفت که برعکس و مردم افغانستان هم طوری به نظر می رسد از بی‌عملی های دولت او در بسیاری از ساحات به خصوص در بخش تامین صلح و امنیت و مبارزه با فساد اکنون خسته شده اند. مشکل دیگری کرزای مشروعیت دولت کنونی اوست. قرار معلوم او این دفعه در یک انتخابات خیلی پربحث و با کسب آرای کمتر از نصف مردم برنده اعلان شد. با این همه استاد پوانتونی کابل زیو رفعت میگوید حامد کرزای شخصیتی جا افتاده در میدان سیاست افغانستان است، ولی مرکب از یک سلسله قوت ها و هم ضعف ها.
حامد کرزای رهبری هست که بیشتر عامه‌گرا بوده است و محبوبیتش هم در بین طبقه های روستایی بیشتر است، شهری و روشن فکران هست. او دریافت است که با مردم عادی و کمسواد جامعه با چی زبان گفتگو کنند. مسئله دیگر قابلیت انعطاف پذیری و تحمل رئیس جمهور است که همیشه یک عده از سران قوم ها، تنظیم ها و گروه های مختلف و متنوع را با خود داشته باشه. اما آنجا که ضعف های جدید رئیس جمهور دارد این است که کمتر نخبه‌گرا هست و کمتر به مسئله های روزمره اداری افغانستان به اینها توجه میکنه و میپردازه.
دانشمند افغانستان شناسی تاجیک قاسم شاه اسکندر نیز میگوید حامد کرزای در مقام رهبری افغانستان نفری تصادفی نیست و همیشه تلاش میکند روی حل مسائل خیلی مبرم و پیچیده جمع شده در کشورش را پیدا کند، ولی در عمل حل بسیاری این مسائل به اعتقاد قاسم شاه اسکندر بیرون از توان اوست.
بسیاری مسائل حل خودش نیافتند و طبیعتا قسم زیادی از این مردم از بسیار جهت از سیاست کرزای ناراضی هستند. از یک نگاه بسیار مسائلی که در اینجا هستند از توان و قدرت جناب آقای کرزای بیرون هستند، چون که در اینجا بسیار مسائل ها باز هم وابسته میگیرند به حضور نیروهای خارجی در این کشور و تا جایی از نیروهای طالبان که از بیرون تفریح میشوند. ولی از نگاه دیگر جناب آقای کرزای از مدیریت این هم خیلی وابستگی زیاد دارد.
حامد کرزای 8 سال پیش در انجمن بان در شرایط به چوکی رهبری موقت افغانستان نشست که از پشتیبانی فراگیری کشورهای عضو ائتلاف جهانی ضد ترور و تقریبا همه گروههای ضد حکومت طالبان در افغانستان برخوردار بود. امید و آرزوی مردمی از جنگهای طولانی خانمانسوز به جان آمده نیز آن زمان تکیه دیگر و مهمی برای دولت او به شمار می آمد. در انتخابات سال 2004 نیز حامد کرزای تقریبا بدون کدام رقابت جدی و الکی در دور اول پیروز شد و همچنان پشتیبانی متحدین غربی و امید مردم به یک زندگی بهتر را در دست داشت. ولی شرایط فعلی در افغانستان برای کرزای از آن شرایطی 8 و 5 سال قبل خیلی فرق میکند. کرزای این بار در یک انتخابات پربحث برنده اعلان شد و به نظر تحلیلگران کسب آرای کمتر از نصف مردم در انتخابات 20 آگوست دیگر یک داغ ناشستنی است که روی مشروعیت دولت او سایه انداخته است. او و اعضای کابینه اش در جریان انتخابات نه یک بار و دو بار با متحدین غربی خود درگیر تنش‌های لفظی شدند، به خصوص زمانی که غرب با انتقاد از شیوه برگزاری دور اول انتخابات خواستار برگزاری دور دوم شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان غرب را حتی به آن متهم کرد که هدفمندانه میخواهد دولت کرزای را به معامله با رقیبانش مجبور کرده در نهایت امر یک حکومت ضعیف و وابسته را در کابل روی کار بیارد. خود کرزای هم در نبردهای لفظی با غرب به اندازه رفت که نیروهای بین المللی را به دست داشتن در انتقال جنگیان طالب به صحافت شمال افغانستان عیبدار کرد. در هر صورت حامد کرزای توانست در پی از ادامه مبارزه دست کشیدن تنها رقیب باقی مانده اش دکتر عبدالله به دور دوم ریاست دست بیابد. جامعه جهانی پیروزی کرزای در انتخابات را ظاهرا پذیرفت، ولی از اصرار خود به ضرورت مبارزه او با فساد که تقریبا به همه نهادهای دولتی افغانستان ریشه دوانده است دست نبرداشت. یکی از منتقدان سرسخت کابل در این مورد سروزیر بریتانیا گوردون براون بود که حتی ادامه حضور نیروهای کشورش در افغانستان را با مبارزه کابل علیه فساد ارتباط داد.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword.
بدبختانه دولت افغانستان به محض فساد ورد زبان‌ها شده است و من آماده نیستم که حیات مردان و زنان بریتانیایی را برای دولتی که با فساد مبارزه نمی‌کند در آتش اندازم.
دولت کرزای همین طور نه فقط در خارج بلکه در داخل افغانستان نیز به موج بزرگ انتقادها روبروس و انتخابات اخیر به نظر تحلیلگران باز یک حقیقت دیگر عرض وجود کردن جبهه قوی مخالفین سیاسی دولت در برابر مخالفین مسلح را نیز برملا کرد. احمد بهزاد وکیل اولوس جرگه پارلمان افغانستان و از منتقدان شدید دولت است که میگوید با صمیمیت وعده های سپرده حامد کرزای زیاد باور نمی کند.
آقای کرزی دارای یک شخصیت چند لایه هست. ایشان به جامعه جهانی و به ملت افغانستان بسیار براحتی تعهد می سپاره که با فساد اداری مبارزه بکنه، اما در کنار این سوگند مفسدین اقتصادی را به عنوان همکار خود در اداره خود وارد کرده و پست های حساس را به او سپرده.
در نهایت کرزی به اصرارهای مدوم بین المللی تن داد و در این هفته هنوز قبل از ادای سوگند رئیس جمهوری جهت تأسیس یک نهاد مخصوص مبارزه با فساد در ترکیب دادستانی کل کشورش دستور داد. وزیر امور داخلی افغانستان حنیف اتمر ضمن اعلان این خبر گفت:
جلالتمآب حامد کرزی با انتخاب مجددشان 5 سال آینده را به خاطر مبارزه با فساد اداری من حیث مهمترین اولویت پالیسیشان تعیین کردند.
و اما فساد تنها چالش ایستاده در نزد دولت نوی حامد کرزی نیست. تحلیلگران به مناطق هرچه زیادتر افغانستان و حتی به ولایتی در گذشته آرام شمالی آن کشور نفوذ پیدا کردن جنگیان طالب و در این رابطه تاکیدهای افزاینده به ضرورت مذاکرات کابل با مخالفین نظامی دولت، تولید و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فقر و بیکاری، ضرورت استفاده مؤثرتر از سیل کمک‌های اقتصادی که به افغانستان می‌ریزند و ایجاد ظرفیت‌های محکم اقتصادی را از مسائل می‌دانند که برای دولت کنونی حامد کرزی از دوره های گذشته رهبری خود او میراث مانده اند. مشکل دیگری او که در آینده به صورت مکرر همچون تبرزین بر سرش بلند خواهد شد، نحوه دستکم سوال برانگیز پیروزیش در انتخابات اخیر است. زیارفعت استاد پانتون کابل میگوید تایید قانونمندی دولت حامد کرزی به آن وابسته است که او تا کدام حد خواهد توانست به امیدواری های مردم افغانستان و انتظاری های جامعه جهانی پاسخ دهد.
افغانستان در وضعی هست که مردم از روی ناگزیری نیاز دارند به این که از لحاظ سیاسی کشورشان اداره بشه. حالا اگر آقای کرزی بتانه حکومتداری خوب از خود نشان بده، جای خالی اشکال قانونی انتخاباتش میتانه حکومتداری خوب پر بکنه، ولی اگر نتانه کم کم این ضعفی که در انتخابات وجود داشته است بیشتر میتونن رقیبان سیاسی و مخالفانش همواره نتیجه شکننده انتخابات بر روخش بکشانند و در واقع از این فشار بتونن بر علیش استفاده بکنن.
به اعتقاد زیارفعت تحول بعدی حادثات به آنچه که در صحنه کابل طی هفته های نزدیک خواهد گذشت، یعنی به اسامی افرادی که شامل کابینه نوی وزیران حامد کرزی خواهند شد، سخت وابسته است و اگر کرزی بتواند افرادی در واقع شایسته و کارآمد را به این کابینه جلب کند، به حسن قوت های او خواهد افزود، وگرنه این هم مهره دیگری در زنجیره ضعف های او و دولت او خواهد شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله بامدادی دوشنبه 23 نویبر را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. تا انجام رسمی تندری برای کانی منصوری کلان واقع در شمالی تاجیکستان اعلان شده، فرصتی اندک باقی میماند. ولی از حالا معلوم است که کدام کشورها برای شرکت در این طرح علاقه‌مندی بیشتر نشان میدهند. به احتمال غالب در نهایت حق بردن کارهای اکتشافی و استخراجی را در این کانی بزرگ غنی از معدن نقره و روح و سیماب را شرکت های چینایی به دست خواهند آورد.
و سفرگل، این در حال است که چنین تحول، چنین احتمال چنین تحول مایه نگرانی و انتقاد مطبوعات روسیه و از شیوه برخورد دوشنبه نسبت به شرکت های روسی شده است. و اما سبب چیست که تاجیکستان در مورد استخراج معادن از کان منصور کلان دیده توجهش را بیشتر به سوی پکین دوخته است تا به مسکو؟ تفصیلات در گزارشی که همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه فرستاده است.
مقامات تاجیکستان گفتند قبولی درخواست شرکت های سرمایه گذار برای شرکت در تندر استخراج کان منصور کلان تا 2 هفته دیگر ادامه خواهد کرد. اما با باور کارشناسان و با اطلاع برخی منابع، توجه بیشتر را برای شرکت در تندر به دست آوردن حق کارکرد نقره در کان منصور شرکت های چینی ظاهر کردند و امکانی برانده شدن آنها افزوده است. اگرچه قبلا گفته میشد که روسیه مایل بیشتری برای سهمگیری در استخراج این معدن را دارد. کانی منصور کلان واقع در شمال تاجیکستان را در سالهای 70 عصر گذشته متخصصان شوروی مورد آموزش قرار داده و ظرفیت و ذخیره آن را تشخیص نموده طرح کارکردش را نیز آماده کرده بودند، اما این کان همچنان تاکنون دست نخورده باقی مانده است. کانی منصور کلان بزرگترین ذخیره نقره دنیا محسوب شده، به باور متخصصان 58000 تن نقره دارد، اما برای کارکرد آن به حدود 2 میلیارد سرمایه گذاری نیاز است. پروفسور خالنظر محبتوف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان بیشتر منفعت دار بود که روسیه در این طرح سهم بگیرد، اما ظاهرا به باور او شرکت های چینی در این تندر موقعی پیشتری دارند. آقای محبتوف میگوید
با تمام انفراستراکتورش به اتمام رسد، غیر از نقره با وجه استحصال روح و سرب و دیگر کندنی های فایده‌ناک هم بر آماده می شد، تاجیکستان منفعت دار بود که روسیه البته به این کار تصمیم زد، چون که هم تکنولوژی روسیه و هم ما میتونیم با مردمی ما هم بیشتر رای دارن، چطور که روسیه این کار خیلی کشاله داد و بعد در تندر موندن، چینی ها در تندر بالا گرفتن و حرکت های زیاد دارن و می خواهند که به این واسطه نفوذ خود را در بازارهای دیگر دولت ها وسیع کنند.
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان می گویند با توجه به اقلیم سرمایه گذاری که در تاجیکستان حاکم است و موجودیت فساد گسترده، این شرکت های دولتی و نیمه دولتی چین هستند که آماده سرمایه گذاری های هنگفت در تاجیکستان می شوند، وگرنه نه شرکت های غربی و نه حتی روسی آماده نیستند چون این سرمایه هنگفت را وارد اقتصاد کنند که اطمینان به آینده آن روشن نیست. در هر صورت حکومت تاجیکستان قصد دارد بعد اعلام رسمی نام شرکت برنده تندر کانی منصور کلان در سال آینده استخراج نقره، روح و سرب را در این کان براه اندازد. هر شرکت آن را سرمایه‌گذاری نکند، مهم این است که گفته می شود در صورت راه اندازی تولید صنعتی کانی منصور، قیمت فراورده های رادیو الکترونی خصوصا تولیدات چینی امکان دارد کاهش پیدا کنند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شانسی خوبتری شرکت های چین در تندری برای استخراج معادن از کانی منصوری کلان. اخیراً در دوشنبه در سطح عالی مسئله استخراج تیلا از کانهای تیلای تاجیکستان بررسی شد. گفته می شود یک دلیلی در ملاقات با رئیس جمهور مطرح شدنی مسئله به فرق از پخته و الومینی متصل بالا رفتن نرخ تیلا در بازار جهانی است. و طبیعی است که دوشنبه اکنون روی ذخیره های تیلایش همچون به یک منبع دیگری مهمی تکمیل خزینه اسعار خود فکر می کند. ادامه موضوع از همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
رئیس جمهور تاجیکستان در حال در یک ملاقات با رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک و کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی مسئله وسعت بخشیدن به کارهای کشف و استخراج تیلا را مطرح کرد که قیمت تیلا در بازارهای جهانی به سابقه بالا رفته است. برای مثال قیمت یک اونسیه تیلا در بازار جهانی به 1150 دلار آمریکایی رسیده است. یک اونسیه ترویانی تیلا که چنک جهانی در بازار معاملات تیلا به حساب می‌آید بیشتر از 31 گرم وزن دارد. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی دولت تاجیکستان که در این ملاقات شرکت داشت، منبع از سال 2007 تا بدین سو تحقیق شده کان تیلای شهبس ناحیه پنجکنت را از کانهای تیلای آینده‌دار تاجیکستان معرفی کرد. جناب ابراهیم در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
گیالوگ های تاجیکستان امسال با گذراندن کارهای پرمکونی که زیاده از قریب 2.5 کیلومتر را تشکیل داد، با آن میسر گشتم که در همین موضع ذخیره های تیلا را حساب کتاب نمایند. ذخیره هایی که در تا امروز حساب کتاب شدند 75 تن را تشکیل میکند، ولی این رقم نهایی نیست.
این در حال است که جز موضوع کشف ذخیره های تیلا در این ملاقات موضوع استخراج آن نیز مطرح بود. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی جمهوری تاجیکستان این موضوع را چنین توضیح داد:
اینها می توانند صاحب کارهای وطنی باشند، اینها می توانند سرمایه‌گذاران خارجی. بگذار شرکتی که امکانات مالی اش فراوان هست، مبلغ دارد، تجربه دارد و خواهش دارد، محدودیت در این نیست.
با گفته رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک، در صورتی که قیمت تیلا در بازارهای جهانی رو به بالا روی است، استخراج تیلا در کان شهبس از لحاظ اقتصادی سودمند است، زیرا این کان روی زمینی است و در مورد استخراج مصرفی کمتر دارد. رئیس جمهور از رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تقاضا کرد که اسناد برای اعلام مزایده در استخراج تیلا در این کان آمادگی بگیرد. با گفته رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک، جز این کان در قسم شمالی تاجیکستان کانهای دیگری تیلا امثال قیشدروه، بدگه، آچاقرود موجود است که ذخیره زیادی تیلا دارد. اخیراً کان تیلا در موضع رامید کشف شده است که ذخیره تیلای آن بیش از 28 تن را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر در تاجیکستان 4 منبع استخراج تیلا فعال است و در تاجیکستان سالانه نزدیک به 3 تن تیلا استحصال می شود که این نسبت به ذخایر داشته تیلا خیلی کم است. با دلیل وجود ذخیره‌های بزرگی فلزات رنگا به خصوص تیلا، نقره و غیره در تاجیکستان، همچنین اینستیتوت تحقیقات علمی متالورگی تشکیل شده است که تابع کارخانه آلومینیوم تاجیکستان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امیدی افزوده دولت تاجیکستان با کانهای تیلای موجود در این کشور. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی نشر جنبسی مجله بوندودی ما گزارشی داریم در باره فرق گروه‌های انتخاباتی در کشورهای مختلف آسیای مرکزی. از روزگار یک آهنگر در پنجکی نیز در این برنامه قصه خواهیم کرد و هم صحبت خوبی داریم با شاعره محبوبی ما گل رخسال، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در یک همایش در علماتوی قزاقستان، مقامات انتخاباتی و کارشناسان با فرقها و شباهت‌های نظام‌های انتخاباتی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله به مبلغ گرو انتخاباتی در این کشورها پرداختند. معلوم می‌شود گرو انتخاباتی در تاجیکستان فقیر در منطقه بلندترین بوده است. تحلیلگران معتقدند که پول گرو عزم بسیاری ها را از شرکت در کارزارهای انتخاباتی میگرداند و پارلمان را در کشورهای چون تاجیکستان به منبر تنها افراد ثروتمند و نمایندگان حزب حاکم تبدیل میدهد، یعنی به یک مجلس خاموش و گپدرو.
درست است میرزا، در تاجیکستان هم که تا انتخابات جدید پارلمانیش 2.5 ماه دیگر باقی مانده است، موضوع گرو انتخاباتی دیگر بار مطرح شد. ولی اعضای پارلمان که اکثریت کلش را وکیلان حزب حاکم خلقی و دموکراتی تشکیل می‌دهند، پیشنهاد احزاب مخالف از جمله حزب کمونیست درباره اصلاح بندی مربوطه قانون انتخابات را نپذیرفتند. درباره این و دیگر فرق و شباهت های قانون های انتخاباتی در کشورهای آسیای مرکزی گزارش داریم از همکاری ما در الماتا نصیب جان امانی که با هم میشنویم.
در بین کشورهای آسیای مرکزی مبلغ گرو انتخاباتی جهت شرکت در انتخابات پارلمانی در تاجیکستان اصلا بلند است و آن برابر به 7000 سومانی یا 1500 دلار ایالات متحده آمریکا است. مقدار گرو انتخابات پارلمانی قزاقستان تقریبا برابر گرو انتخابات تاجیکستان است. در این باره گریگوری کولیس، سروری بخش اطلاعاتی و تحلیلی کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، میگوید گرو انتخابات در این کشور تقریبا 1400 دلار آمریکا است.
сейчас эта сумма где-то на данный момент президент составляет $1400, так что практически как у вас.
در قزاقستان انتخابات پارلمانی طبق فهرست حزبی صورت میگیرد و احزاب طبق شماره نامزدهاشون باید به صورت حساب کمیسیون انتخابات گراو بسپارند. در قرقیزستان نیز انتخابات پارلمانی بر اساس فهرست حزبی جریان میگیرد و در اینجا شرکت در انتخابات برای احزاب سیاسی که شماره اش نزدیک به 100 میرسد چندان سنگین نیست، زیرا توری امانقول مالدلیوف سرور بخش تشکیلی و حقوقی کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان بر رادیو آزادی گفت احزاب سیاسی کشور جهت شرکت در انتخابات پارلمانی باید 500 هزار سوم که برابری بیش از 11 هزار دلار است بپردازند. آقای مالدلیف افزود با پرداخت این مبلغ حزب میتواند فهرست حزبیش را برای 90 کرسی پارلمان پیشنهاد نماید، ولی صرف نظر از چندان بالا نبودن گراو در انتخابات پارلمانی گذشته همگی آن قریب 10 حزب سیاسی کشور در انتخابات شرکت داشتند. در ازبکستان باشد طور سیاست‌شناسی ازبک فرهاد طالبوف اظهار کرد احزاب برای شرکت در انتخابات عمومی جمهوری پارلمانی کاملا گراو نمی‌پردازند و حتی حکومت به نامزدها بعد در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدنشان برای شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شرایط برابر مهیا میکند و با همین به نامزدها و احزاب به اندازه یاری مادی میرساند.
televizyondan vaqt ajratiladi. Davlat ularga hattoki moddiy tomondan desagan bo'ladi.
Vali siyosatshunosi digari O'zbek Toshpolod Yo'ldoshev dar bora ba istiloh vijagi digari intiqodi parlamentni O'zbekiston harf mezanat.
Yo'q, yo'q, bizda garopul yo'q.
به گفتی سیاستشناس هرچند در انتخابات گروی انتخاباتی نیست، ولی در انتخابات پارلمانی این کشور پیشبری نامزدها آزادانه صورت نمیگیرد و هیچ نامزد مستقلانه پیشبری نمیگردد و همه احزاب شرکت کننده انتخابات حزبهای حکومتگرا هستند و حاکمیت کسی را بخواهد او را پیشبری میکند. از سوی دیگر در کشور احزاب مخالفین فعالیت نمیکنند و همه نماینده آنها در خارج پناه بردند و یا در محبس هستند. از این خاطر توری آقای یولداشف تاکید میکند حتی در حالتی داشتن مبلغ نیز نامزدهای برای حکومت نامطلوب در انتخابات شرکت کرده نمیتوانند. در دیگر کشورهای منطقه مثل تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان توری اهل نظر و کارشناسان منطقه تاکید میکنند گروه انتخاباتی برای نامزدهای آزاد و اغلب احزاب سد سنگین گردیدند. در این رابطه ادوارد پولیتایف سیاستشناس و سردبیر مجله میری اورازیا میگوید آقای پولیتایف ابراز می‌دارد مشکل جدی در این است که حاکمیت با این راه تلاش می‌کند که شماره خواهشمندان شرکت در انتخابات را محدود سازد و به حاکمیت اجرایی و نهاد قانونبرار آدمان دلخواه و اطاعتکار خیشار راه دهد. سیاستشناس دیگر قزاق دوست کاشیم که سالهای قبل شبکه ناظران مستقل قزاقستان را سروری می‌کرد و از نازک‌های انتخابات کشورهای منطقه از نزدیک آگاه است. در رابطه با گروه انتخابات تاجیکستان می‌گوید این مبلغ به سخن گفته است و اغلب نامزدها که در انتخابات شرکت کردن میخواهند چون این مبلغ را دریافت کرده نمیتوانند. بدین وسیله اغلب نامزدهایی که مردم از آنها جانبداری میکنند از این مرکز سیاسی بیرون میمانند و این سد مصنوعی است برای آن اشخاص که چنین دارایی ندارند. باید گراو را کم کرد و یا کاملا این سد را از بین برداشت. در عکس حال تاکید میکند آقای کاشیم با پارلمان تنها ثروتمندان و نمایندگان حزب حاکم کشور شامل میگردند و باز نهاد قانونبرار چون در دیگر کشورهای منطقه با پارلمان خاموشان و اجرا کننده خواسته های مردم نه بلکه فرموده حاکمیت اجرایی تبدیل خواهد یافت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 23 نوامبر برمیگردیم به تاجیکستان، ولی این بار برای پرداختن به موضوعهای غیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. و نخستین گزارش ما از پنجکنت است و از روزگار یک آهنگر ساکن این منطقه که میگوید با وجود تنگ شدن بازار آهنگران در پی به تاجیکستان سرازیر شدن دو سو بیلو کلانت های ارزان ولی به صفت چینایی از این کسبی بابایی همچنان دست و دل شستنی نیست. همکار ما شاهین روشن روزگار این پیریکا را به رشته تصویر کشیده است.
روستا حاجی عبدالرحمن 80 ساله هر صبح خیش را با همین صدای پتک و سندان در یگانه کارگاه آهنگری خیش در یکی از کوچه های مرکزی شهر پنجکن آغاز می نماید و این پیری هنرمند طول بیش از 60 سال است که مشغول به پیشه آهنگری بوده است. او می گوید هنر آهنگری در خانواده آنها اولادی بوده، این پیشه را از بابا و پدرش آموخته و بعدا در نزد استادهای نامی پنجکن کسب خیش را صیقل داده است.
پدرم آهنگر بودن، بابام آهنگر بودن، سن همین کارم هم میکردی، فقط اصول بود. اصلا من استاد ازبکوی آهنگر.
با گفته استاد عبدالرحمن عین زمان او یگانه استاد است که کسب پدر و بابایش پیشه آهنگری را نه تنها در باستان شهر پنجکن ادامه میدهد، بلکه با نان حلال این کسب خانواده را روزی و فرزندان را تربیت و به این پیشه رهنمون نموده است. فرزند استاد عبدالرحمن عبدالرشید در این بابت میگوید
پدرم کتی من کار میکنم همینجا 20 سال بوده آهنگ خانواده من در همینجا تور تیشه نال است من میتین پوتشه تیشه دوست تور همین انجام کلان بیل.
استاد عبدالرحمن آهنگر افسوس از آن دارد که تا سالهای 72 صده 20 در پنجکن بیش از 50 دکانهای آهنگری فعالیت داشتند و این آهنگران همه روزه نیاز مردمی نه تنها پنجکن بلکه نواحی کوهستان مچا و عینی را نیز برآورده می ساختند. ولی افسود او با مرور زمان ایده از این استاها فوتیده و قسمت دیگرشان بنابر مشکلات روزگار ترک این پیشه نمودند. و در حال حاضر میگوید استا تنها دکان آهنگری او در محله وشنی مرکز شهر پنجکن باقی مانده است و عین زمان با ترخواست مراجعین همه روزه همراه فرزندانش برایشان بیل و کلن، تیشه و داست، کارد و کچکارد و برای اسب و مرکب دهقان و دهاتیان نعل و میخ را آماده می نماید. یک تن از کارافتادگان که از دهه ارمیتن بوده است می گوید او برای درخواست تیشه 60 کیلومتر راه را طی نموده و نزد این استای نامی آمده است.
از این کسب پیش نیست و زیبا میجی باید در تمام خلق این دست دیوردم کرسیم همین یک کشم این تبر می همین همه می بیارد حاضر خلق اکن چکر شده گی که همین که کسب کنه باید نمی کنند کش در افتی سو دست این دستگیری کنند کرد که همین کسب گم نشود.
در حال حاضر استاد عبدالرحمن آهنگر که سینش به 80 نزدیک شده است تنها یک آرزو دارد. آرزوی او هر چی بیشتر آماده نمودن شاگردان، تشکیل تعداد بیشتری دکانهای آهنگری در شهر و دهات پنجکن و منطقه زرافشان بوده است. زیرا میگوید او تنها با همین راه این پیشه کهن اجدادی را میتوان تا به نسلهای آینده رسانید. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
گزارش بود از روزگار یک آهنگر پیر در پنجکن و در دقیقه پایانی این ساعت مجله بامدادی صحبت وعدگی ما با شاعره محبوب گلرخسار که اخیراً از سفر ایران برگشت. گلرخسار تأثیراتش از این سفر ایران و از شرکتش در انجمن موسوم با کارنامه 100 سال شعر زنان پارسی گورو در یک گفتگو با همکار من در این برنامه سفرگل عالمی چنین قصه کرد.
من خودم امسال چندین سفر داشتم از جمله به ایران و خیال کرده بودم که با همین نقطه میگذارم، چون که خیال کردم که بعد سفری بنده به ایران که در همایش بزرگ داشتی شاهنامه فردوسی اشتراک داشتیم، خیال کرده بودم که دیگر مثلا تأثیرات من برای یک سال میرسد، چون که من بار اول در عمرم شاهنامه خوانی زنها رو دیدم. بار اول دیدم شاهنامه خوانی ملت کرد، لور، بختیاری و دیگر قومیت هایی که در ایران زندگی میکنند همه اینا شاهنامه خوانی کردند و عجیب بود که حتی نسل به نسل ما از لورستانی ها شاهنامه خوانه ها رو دیدیم که پدر و بابا و پدر و پسر شاهنامه خواندند یک عمر. یعنی حتی وقتی که آدم عشق دارد حتی خواندن شاهنامه کسی پدری میشد، بابایی میشد، خصوصا وقتی که زنها مثلا شاهنامه خوانی میکردن و ما اصلا خیلی تأثیرات زیاد داشتیم. بعد تازه یک دعوتنامه گرفتم از نام بنیاد زبان فارسی و دانشگاه الزهرا و کانون شاعران ایران برای شرکت در کارنامه 100 سال شعر زنان پارسیگو.
100 سال شعر زنی پارسیگو چرا چنین نامگذاری شده است؟
و برای من خیلی عجیب بود که این چگونه همایش است و در این همایش ما چی گفته باشیم به دیگر ما چون که کسی که منو میشناسد میدونه که من هیچ وقت طرفدار اون نیستم که ادبیات رو با زن و مرد جدا کنم. اینا برگزار کردن و خیلی سخنرانی های جدی بود در این کنفرانس. از افغانستان هم چند نفر اومده بود، از جمله یک شاعره بسیار خوبی رو برای خودم کشف کردم با نام خالد فروغ، خوب دخترک تاجیکی یا تاجیک افغانستان. و من فکر کردم که در این سیمپوزیوم برای من یک سینای نباید باشد، هر چیزی که گفتم برام نبود. خیال میکنم که خودی همین همایشی که مثلا برگزار شد با پیشنهاد بنده ام که هر ساله شود و بسیار از تمام جهان دعوتنامه گرفته بودن. این از بس که اولین همایش بود، مسئله ویزا و مثلا حجت ها و اینا امکان داد که همه بیاین و خیال میکنم که سال آینده و قبول شد در همون سیمپوزیوم هم همین پیشنهاد، در آینده اگر ما همین کار اگر کنیم مثلا خیال میکنم که تنها با فایده کار میشد.
با شعر تاجیکی تا کجا آشنایی دارن در ایران؟
متاسفانه زیاد ما رو خوب نمیشناسن، ممکن که حتی خوب باشد که خوب نمیشناسن. ما ولی وقتی داریم که مثلا خودمون به درجه مثلا شعر خوب فارسی برسونیم، چون که واقعا مثلا در مبین بدن خط سریلیک بسیار مثلا بویسی اشتباه میشه در شعر ما. نیکی خیلی خیلی شوق دارن برای دانستن شعر تاجیک، شعر زنان تاجیک بسیار بسیار اشتیاق دارن، بسیار میخوان و من خیال میکنم که این چیز برای ما یک مسئولیت خیلی سخت بار میکند بر دوش ما. و یعنی سخن هیچ وقت نگفتم، میخوام الان بگم که هر وقتی که ما ایران میریم و در اونجا زود پهن میشه با واسطه اینترنت و با واسطه مثلا مطبوعات که فلانی اومدن و باور کنید که از هر گوشه و کنار ایران برای ملاقات با ما میآیند، جوان ها، دانشجوی ها، استادای دانشگاه.
و تا جای ما خبر داریم شبی شعر شما هم در اونجا دایر گشته میتونی؟
در اونجا شبی شعر منم برپا کردن. اونا میدونید اونا یک دقیقه از شعر ایران کنده نیستن، چیزی که برای من خیلی متاثر کرد. یک جوانی که حقوق میخواند در دانشگاه مرکزی مازندران در شهر ساری با نام حسین برای دیدن بنده آمده است، برای شب شعر بنده آمده است. و وقتی که شب شعر با پایان رسید، من نوار اوریانا رو براش هدیه کردم که متاسفانه استاد که این صدا دارد و مثلا ما نمیبینیم شما را. من گفتم من امکان ندارم، من سپانسور ندارم، من وقت ندارم. برای گفت که من عرضه دارم که در آینده وقتی مثلا نوار شما رو میمونم، شما خودتون جا داشته باشید. من گفتم که این قدر این بچه خوشیناست که با شعر هیچ نسبت نداره. ما حاضر فکر میکنم که بچه های ما از خرغان تپه برای دیدن یک شاعر ایرانی بر دوشنبه میان، گمان میرود که نمیان.
خب استاد، اگر در انتها نمونه ای از اشعار تازه خود برای شنونده های رادیوی آزادی تقدیم میکردید خیلی خوب میشد.
عصای سوال، عصای کیست به صاحب بر روی جاده افتاده، درخت خشک سبز قامت را مانده بی پایا، که با دستان لرزان تکیدار دیگر جویت، ربوده از کدامین بینوا تقدیر سرمایه. بسط پا بر نخواهد گشت اونی که با یک پا رفت، که را از ابتدا تا انتها بردند در تابوت سپایه. دیگر عشقی که با او مرد مجنون نخواهد زاد، دیگر دردی که او را کشت سینای و درمان نمیخواهد، دیگر به صاحبی این تکیدار سادهی بودن، درخت خشک سبز پایه جانی نمی خواهد. عصای کیست همچون مار مرده در قدمگاه قدیم مرگ افتاده، در این حزن فراموشی نشانی کیست، در این فریاد خاموشی فغانی کیست، عصای کیست، پای کیست، جانی کیست، سؤالی آخرینی داستانی کیست.
یک جهان سپاس از استاد ارجمند. و شنونده عزیز، با این صحبت شاعره محبوب ما گلرخسار میرسیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 23 نوامبر. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگا
با من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگاری خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان شما باشد.
ای دلبری نازنانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو عاشق سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه. بیا تو دست قدیسو و چشمای زیبا مرا کرد تو جادو، بیا تو دست قدیسو و چشمای زیبا مرا کرد تو جادو.
یار من، توی غم خار من، برو از پیش من بیا بیا. من آزار مرا دادی بر با چرا، گلی آسم توی بیا بیا. بیا تو بیا تو دستت قدیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو. بیا تو بیا تو دستت قدیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو.
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here.
I'm on my toes and move it, freeze down. Got a wonder and how I stay tight from then to now. Dope like Kevin Kane, I'm one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed, but my life's a place, man. Hot enough to make a thousand MCs mad.
اگه خیال داری زنم سوار داری بی تو چی حال داری یاری زیبا نگاهی دان داری زنم چشم داری دلی بیران داری چرا بنده بیا تو بیا تو دستت قدیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو. بیا تو بیا تو دستت قدیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو. ای دلبری مزدانه بیرون شد تو از خانه رویت را نمایم کن کردی مرا دیوانه. من عاشقی روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه.